ونیمې بجې شوې دي. دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب، شما ماندنه باشین. سلام و از صبح چهارشنبه شما بخیر. افتونیم است و از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستم. توجه جدی به معارف شود، از سخنان رئیس جمهور غنی در قندهار. این در حال است که صدها معلم دست به اعتصاب کاری زدند. در پهلوی این میشنویم که روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه میگویند. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. در کنر ده ها شورشی به پروسه صلح پیوستند. صدر اعظم ترکیه استعفا داده است و تهدید بم نظم سالن نشست خبری قصر سفید را موقتا برهم زد. با این خبر آغاز میکنیم که ریاست معارف ولایت بامیان از مسموم شدن بیش از 20 شاگرد دختر در این ولایت خبر میدهد. محمد رضا ادا رئیس معارف بامیان گفته که 26 دختر دیروز در ولسوالی پنجاب این ولایت مسموم شدند. آقای ادا افزوده که این شاگردان مکتب به شفاخانه انتقال داده شدند و علت مسموم شدن آنها مشخص نشده. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، 3 روز پیش نیز 65 شاگرد دختر در این ولایت مسموم شده بودند. ده ها مخالف مصالح دولت در ولایت کنر به پروسه صلح پیوستند. آنها دیروز در حضور مقام های کنر اسلحه‌شان را به زمین گذاشتند. وحیدالله کلیمزه والی کنر از پیوستن این افراد به پروسه صلح استقبال کرد و افزود:
یو سلوی کسان مصالح ورونه د شپږ دیرشو میله اسلحه سره د صلح د پروسې سره یوځای شول. موږ د دوی راتک ته خراغلاست و ارکلی وایو.
مقام های ولایت کنر میگویند که تا کنون بیش از 400 مخالف مسلح در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. تیم های ملی فوتبال افغانستان و سوریه فردا با هم رویارویی میکنند. شهر مشهد ایران شاهد این بازی پرهیجان خواهد بود. علی اسکر لالی، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی در مورد آمادگی های افغانستان چنین گفت:
تمام کارهایی را که لازم بود در قسمت آماده ساختن تیم، در قسمت مطالعه تیم مقابل و در قسمت از این که بچه ها سرحال باشن، انگیزه داشته باشن، یک قسمت کارهایی را لازم انجام دادیم و امیدوار هستیم که ما میتونیم مقابل سوریه اولین بازی مقدماتی خود به صورت بسیار خوب شراح بتیم.
این مسابقه با سلسله بازی های مقدماتی جام جهانی فوتبال 2018 برگزار خواهد شد. صدر اعظم ترکیه در اقدام تشریفاتی استعفا کرده است. احمد داوودوغلو دیروز استعفا کرده، اما تا زمان تشکیل یک حکومت جدید در این سمت باقی خواهد ماند. دفتر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان با پخش یک اعلامیه رسمی استعفای اوغلو را اعلام کرد. استعفای صدر اعظم ترکیه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور صورت گرفت. بیشتر تا لحظات دیگر. مقام های عراق از کشته شدن 20 نفر در این کشور خبر دادند. به گفته مقام های این افراد دیروز در بمبگذاری ها در داخل و اطراف شهر بغداد کشته شدند. پلیس گفت مرگبارترین حمله زمان صورت گرفت که بم جابجا شده در یک موتر در نزدیک رستوران ها و دکان ها در سرک فلسطین در شرق بغداد انفجار کرد. در این حمله 10 تن به شمول 3 زن و 24 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله ها را کسی به عهده نگرفته است. مقام های اوکراین می گویند که شمار تلفات ناشی از یک آتش سوزی بزرگ در نزدیک شهر کیف به 5 تن رسیده. این آتش سوزی دیروز در یک ذخیرگاه مواد سوخت صورت گرفت. در میان قربانیان 3 مامور اطفایه نیز شاملند. آنها پس از این آتش سوزی که منجر به انفجار نیرومند شد ناپدید شده بودند. و اداره خدمات مخفی امریکا میگوید پس از یک تهدید بمی افراد از سالن نشستهای خبری قصر سفید به جای دیگر انتقال داده شدند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، که در این جریان رئیس گفت که در این جریان رئیس جمهور اوباما از دفتر کارش خارج ساختن نشده است. افسران خدمات مخفی امریکا هنگام نشست خبری زنده تلویزیونی ارنست وارد سالن معروف به جیمز اس برادی شدند و خبرنگاران را از سالن خارج کردند. پس از گذشت 20 دقیقه از تخلیه اتاق، خبرنگاران اجازه یافتند تا دوباره وارد قصر سفید شوند. براین لری، سخنگوی اداره خدمات مخفی آمریکا، با پخش یک اعلامیه گفته است که شعبه پلیس شهری در مورد اتاق کنفرانس قصر سفید یک تهدید تلفنی دریافت کرده بود. پیشتر از این بخش از یک ساختمان مجلس سنای آمریکا نیز در پی یک تماس تلفنی تهدید بمب‌گذاری تخلیه شده بود. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فرست کاملتر تازه ترین ها. رئیس جمهور غنی میگوید به معارف توجه شود، اما معلمان چی میگویند؟
ما سرپناه نداریم. خودم خود زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. اقلا در ماینده در تاکتا فلم خود تضمین شود.
از مهمترین خبرهای روز در ترکیه هم به شما میگوییم. صدر اعظم استعفا کرده است. در پهلوی این میشنوید که مرتکبان خشونت علیه خبرنگاران باید مجازات شوند، با رئیس بخش افغانستان خبرنگاران بدون سرحد گفتگو کرده ایم.
سازمان ما بر این باور است که در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی روزنامه نگاران هستند.
مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی امروز نیز مثل هر روز دیگر گپ و سخن جالب میشنوید. با رادیو آزادی که باشد، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه میشوید. به معارف توجه جدی شود، این را رئیس جمهور غنی در قندهار گفت. آقای غنی دیروز بر کیفیت آموزش شاگردان تاکید کرد. این سخنان در حال است که معلمان میگویند اول باید وضع زندگیشان بهبود یابد. اعتصاب کاری صدها معلم در نزدیک به 20 ولایت افغانستان هنوز پایان نیافته. ژعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تأکید کرده که از حکومت قبلی برایش مشکلات زیاد به میراث مانده، اما اراده قوی برای حل این مشکلات دارد. رئیس جمهور غنی به این موضوع در بخشی از سخنرانی دیروزش در ولایت قندهار اشاره کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی در جریان دیدارش از قندهار در مورد مشکلات مختلف از جمله مشکل معارف صحبت کرد. او روی توجه جدی به معارف، آموزش با کیفیت و ایجاد تسهیلات در بخش معارف تأکید کرد. آقای غنی این سخنان را در حال ابراز می کند که شمار زیادی از شاگردان به خاطر ناامنی نه بلکه به خاطر اعتصاب کاری معلمانشان اخیراً از آموزش محروم شدند. اعتصاب کاری شماری از معلمان در نزدیک به 20 ولایت به شمول کابل تا هنوز پایان نیافته است. این معلمان معترض که حدود 2 هفته پیش دست به اعتصاب زدند، خواستار افزایش معاش و توزیع سرپناه برایشانند. رئیس جمهور غنی به تمام والیان و مقامهای محلی کشور دستور داده بود که ظرف 6 ماه به هر معلم 1 نمره زمین توزیع کنند و از پیشرفت‌ها در این مورد برایش گزارش بدهند. آقای غنی این دستور را در 23 میزان پارسال در مراسم تجلیل از روز معلم داده بود.
فهرا برادرای مسئول اگر دیگه امور شوخی میکنی، در امور معلم امرای ما شوخی نکنی. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
از این دستور رئیس جمهور غنی 8 ماه می گذرد، اما تا هنوز به هر معلم 1 نمره زمین توزیع نشده است. معلمان معترض گفتند تا برآورده شدن خواستهایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد. حمیرا و سید عالم رحمانی از معلمان کابل.
من تقریبا 2 سال کار کرده و اشفاق در وقت سوید ما ماشت. او لس نفر فامیلی. دونه ما شکایت شیم و هیچ چیم نکیم. لباسات ما وگوره اولاد ما بتر ده.
ما سرپناه نداریم. خودم خود زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. اقلا در ماینده در تاکتا فلم خود تضمین شوه. تکلیف مرزی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگه مرد کدام چی شوه ولادم بیخانه و بیجای نمانه.
فضل احمد فضل رئیس شورای ملی معلمان افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که از جمله 34 ولایت افغانستان معلمان در حداقل 18 ولایت اعتصاب کاری کردند. به گفته آقای فضل تنها در کابل دروازه های 80 مکتب بسته شدند. اما ریاست معارف کابل مسدود شدن 27 مکتب را تایید کرده است.
اول باید کدام یک بهبود یابد، معارف یا وضع زندگی معلم؟ نظریاتتان را با رادیو آزادی در میان بگذارید. از راه فیسبوک facebook.com/azadiarsh با ما پیام های کوتاه بفرستید با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سی. ما می توانید با ما زنگ بزنید 0727-43-61 که شماره از دوستان می کار کردن.
از پیام های شما
یک تا معلم هستم از ولایت پروان، معلم لسانس هستم، مدت 5 سال میشه که به رتبه 5 بر 4 وظیفه اجرا میکنم. کدام امتیاز ندارم، امید است که صدای ما رو به مقامات بالا برسانید.
نظر ما در ارتباط تمدید کاری وکلای افغانستان است، میگه شطور پروان کنید کی است. باز میگه شطور گفت که کجای راست است که گردن مکی است.
تشکر از پیام های شما و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. خبرنگاران بدون سرحد از مقامات افغانستان خواسته تا اجازه ندهند که مرتکبان خشونت در برابر خبرنگاران افغان از مجازات فرار کنند. در یک خبرنامه نهاد آمده که به معافیت از مجازات باید نقطه پایان گذاشته شود. این اعلامیه در ارتباط به 8 سالگرد قتل زکیه زکی و 7 سالگرد قتل عبدالصمد روحانی، دو خبرنگار برجسته افغان، منتشر شده و در آن معافیت از مجازات قویاً تقبیح شده است. رضا معینی رئیس بخش افغانستان خبرنگاران بدون سرحد به رادیو آزادی گفت که قتل خبرنگاران یک جنایت جنگی است. در گفتگوی تلفنی که با آقای معینی داشتم ابتدا از او پرسیدم که چه کسانه و در چه رده های در برابر خبرنگاران افغان از سوء رفتار و خشونت کار گرفتند.
سازمان ما بر این باور است که در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی روزنامه نگاران هستند، یعنی درصد بسیار بالایی از روزنامه نگاران کشته شده در افغانستان مستقیم از سوی طالبان و نزدیکان به طالبان به قتل رسیده اند، چه مستقیم چه آنانی که به اصطلاح به شکل غیر مستقیم کشته شده اند. در درجه نخست طالبان و سپس زورمدارانی که در قدرت هستند و پس از آن متاسفانه برای خشونت و نه الزاماً قتل‌ها نیروها و مسئولین انتظامی و قوای دولتی هستند که به نوعی نمی دانند و نمی توانند با روزنامه نگاران رابطه درستی داشته باشند.
دلیل اصلی که مسئولان سوء رفتار علیه خبرنگاران افغان از چشم قانون پنهان می مانند در افغانستان چیست؟ چرایی این موضوع را می دانید؟
من باید توضیح دهم که روزنامه نگار یک فرد عادی نیست در جامعه ما. بارها ما با مسئولین افغان صحبت کردیم و گفتند خب در اینجا خشونت هست، قتل بسیار است. ما بر این باور نیستیم. قتل روزنامه نگار به نوعی به کشتن چشم و گوش و وجدان جامعه است. باید به نوعی دیگر برخورد کرد. ولی همین معافیت اجازه میده، تشویق میکنه که خشونت بیشتر شود.
نگرانی عمده شما چیست اگر کسانی که دست به جرم و جنایت میزنند علیه خبرنگاران افغان همچنان از معافیت از مجازات برخوردار باشند؟
آنچه که ما به عنوان هدف خود قرار داده ایم و در این رابطه سازمان گزارشگران تلاش هایی کرده برای تصویب بخشی از قطعنامه های سازمان ملل در این باره، حفاظت از روزنامه نگارانه. حفاظت از روزنامه نگاران یعنی همان حفاظت از آزادی بیان. ما در اینجا اعلام کرده ایم که کشتن روزنامه نگار تنها جنایت علیه آزادی بیان نیست، این جنایت از مصادیق جنایت جنگی هم هست. ما در این رابطه خواستیم که مسئولین افغانستان به شکل شفاف و به شکل پیگیر گزارش بدهند و این کار به سرانجام خودش برسه. من فکر میکنم اگر این دوسیه ها گشوده شوند و در دستگاه عدلی قضایی افغانستان مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرند، گام بسیار بزرگی است برای پایان دادن به معافیت از مجازات.
سخنان رضا معینی رئیس بخش افغانستان خبرنگاران بدون سرحد را شنیدید و تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در رنگ‌های زندگی می‌شنوید.
زندگی ما مردم افغانها بدون محبت، بدون دوستی، بدون قدر داشتن به هم دیگر هیچ وقت نمیشه ما پیشرفت کنیم.
7:45 دقیقه به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را میشنویم. ریاست معارف ولایت بامیان از مسموم شدن بیش از 20 شاگرد دختر در این ولایت خبر می دهد. ده ها مخالف مسلح دولت در ولایت کنر به پروسه صلح پیوستند. تیم های ملی فوتبال افغانستان و سوریه فردا با هم رویارویی می کنند. اداره خدمات مخفی امریکا می گوید پس از یک تهدید بمی افراد از سالن نشست‌های خبری قصر سفید به جای دیگر انتقال داده شدند. مقامات اوکراین می گویند که شمار تلفات ناشی از یک آتش سوزی بزرگ در نزدیک شهر کیف به 5 تن رسیده است. مقامات عراق از کشته شدن 20 نفر در این کشور خبر دادند و صدر اعظم ترکیه در یک اقدام تشریفاتی استعفا کرده که جزئیات این خبر را تا لحظات دیگر به تفصیل خواهیم شنید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم و اکنون طبق وعده سلطان محمد سرور نگاه دارد به شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان.
نشریه مرکز خبری ملل متحد از قول مارک باودین معاون نماینده خاص این سازمان در افغانستان میگوید که تا پایان ماه اپریل سال جاری تقریبا 2000 نفر غیر نظامی در اثر جنگ در این کشور کشته و 980 نفر دیگر زخمی شده بودند. او در اظهارات روز یکشنبه خود خاطر نشان ساخته است که شمار زخمیان در شفاخانه حالات عاجل در کابل تأثیر ویرانگر جنگ را نشان می‌دهد. دکتران این شفاخانه با معاون نماینده ملل متحد گفتند که شمار زخمیان غیر نظامی امسال نسبت به سال گذشته 50% افزایش یافته است. او گفته است که بالخصوص در این زمانی که نیازمندی‌های روز افزون احساس می‌شود، خیلی نگران کننده است که کارکنان کمک‌های بشری خود هدف قرار می‌گیرند. در این میان روزنامه دیلی تلگراف در یک عنوان درشت خود نوشته است که یک عسکر آمریکایی که 16 نفر از اهالی یک قریه در افغانستان را کشته است میگوید که جنگ او را چنان سراسیمه و خسته ساخته بود که همه عراقی‌ها و افغانان را دشمن می‌پنداشت. روزنامه زیر این عنوان خود عکس این عسکر آمریکایی به نام رابرت بیلز را نیز نشر کرده است. روزنامه می افزاید که این عسکر آمریکایی که به جرم کشتن 16 نفر از افغانها در سال 2012 محکوم شده است می گوید که او هنگام حضور 4 ساله خود در افغانستان و عراق عاطفه خود نسبت به عراقی ها و افغانها را از دست داده بود. او در یک نامه به قماندان پایگاه لویس مکورد التماس کرده است که حبس دائمی او تخفیف شود. رابرت بیلز در این نامه خود گفته است که پس از سپری نمودن 2 سال در زندان فهمیده است که آنچه را که عادی فکر می کرد نهایت دور از عادی بودن بود. روزنامه می نویسد که یک سخنگوی اردوی آمریکا روز جمعه گذشته گفت دگر جنرال استیفن لینزا این درخواست مبنی بر لغو یا تعدیل حکم را رد کرده است. دیلی تلگراف می افزاید که این قضیه به محکمه استیناف جنایات نظامی راجع می شود که امکان دارد قاضیان نظامی یک روز درباره آن دوباره غور کنند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
ولسی جرگه افغانستان میگوید به نامزد وزارت دفاع پس از بررسی 3 کمیسیون و تعیین زمان رای دهی کمیته رؤسا در هفته آینده رای اعتماد داده خواهد شد. حدود 9 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذرد اما تا هنوز حکومت افغانستان وزیر دفاع ندارد. اخیراً معصوم ستانکزی به حیث سرپرست این وزارت تعیین شد. مقیم نائب با عبدالقادر زازی وطن‌دوست رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان افغانستان تلفنی مصاحبه کرده و از او پرسیده که رای گیری کی آغاز خواهد شد.
کمیته رؤسا بحث کردن سرش، مگر همین سه کمیسیون مشترک هنوز سر اسنادشان تصمیم نگرفته بود. قرار به این شد که فردا سه کمیسیون مشترک جلسه میکنیم و اسناد تحصیلی و موجود تابعتهشان هم میبینیم. بعد از اینکه مشکل قانونی نداشت، هفته آینده انشاءالله اگر کمیته رؤسا بر روز یکشنبه دایر شود، امید است که باز در اجندای روزهای بعدی وجود بگیرد.
زازی صاحب، این موضوع امنیت چقدر اساس است و در افغانستان هم روز به روز مسائل امنیتی وضعیت امنیتی رو به خرابی است، در این وقت اساس رایگیری در مورد وزیر دفاع چرا جدی صورت نمیگیره؟
خب ما خود پروسیجر قانونی داره، ما نمیتونیم که هر کار را که حکومت خراب میکنه باز ما وره ما زیوارش باشیم که جوابش بده. ما هر بار حکومت کار را معطل میکنه، کارهایی که باید میکردن واره نمیکنن، باز در واده آخر باز ما را معطل میگیره که شما چرا نمیکنین. قرار بود که وزیر دفاع هم 6 ماه پیش معرفی میشد، دیدی که معرفی نکردی، این سوال از حکومت بکنن و این گناه حکومت است که باید قبلا معرفی میشد. و حالا ما نمیتونیم که از خاطر ازی که گناه حکومت را پاک بکنیم و تمام مسائل سر خود ما باندازیم، تا که ما اسناد از رو دقیق ندینیم، تا که ما نفهمیم که آیا این واجد شرایط وزارت دفاع است یا نیست، ما چطور میتونیم که او فیصله بکنیم؟
یکی خوب مسئول واقعا حکومت است که بسیار دیر معطل کرد معرفی وزیر دفاع، دیگه ای که یک ماه میشه کمی اسناد گپا در مسائل مربوط به کاندید وزیر دفاع به شورا رسیده، شورا هم در این تأخیر میکنن
یک ماه نمیشه نخیر. فقط 7 روز میشه که اسنادش به شورا رسیده، باز ما نمیتونیم که بخاطر یک موضوع هفته داد حکومتی رو اصلاح بکنیم. ما مطابق اصول وظایف داخلی خود هفته یک بار کمیته رؤسا داشته باشیم. مطابق اصول وظایف داخلی کمیته رؤسا مسئولیت اجندای یک هفته بعدی را دارد.
عبدالقادر زازی وطن دوست رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه استعفا کرده است، اما او تا زمان تشکیل یک حکومت جدید به کارش ادامه خواهد داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه استعفای احمد داوود اوغلو را پذیرفته است. بیایید بشنویم در این مورد که ژعفر احمدی چه تهیه کرده است.
رئیس جمهور ترکیه که به خاطر نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور تکان خورده، پس از پذیرفتن استعفای صدر اعظم کشورش از او و اعضای کابینه خواست که تا زمان تشکیل حکومت نو به کار خود ادامه بدهند. حزب بر سر اقتدار عدالت و توسعه به رهبری احمد داوود اوغلو در انتخابات روز یک شنبه اکثریت کرسی ها را در پارلمان از دست داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز اوغلو را به ریاست جمهوری فراخواند و در پشت درهای بسته یک ساعت با او صحبت کرد. این خبرگزاری به نقل از یک مقام که نامش افشا نشده گزارش داده که این یک پروسه تشریفاتی بود و رئیس جمهور بار دیگر داوود اوغلو را فرا خواهد خواند و در مورد تشکیل یک حکومت ائتلافی با دیگر احزاب با او مشوره خواهد کرد. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، با در نظر داشت این که هیچ جناح دیگر برای تشکیل حکومت ائتلافی تمایل نشان نداده، احتمال زیاد می رود که انتخابات دوباره برگزار شود. در انتخابات پارلمانی ترکیه حزب عدالت و توسعه 41% آرا، حزب جمهوری خواه خلق 25% آرا، حزب جنبش ملیگرا بیش از 16% آرا و حزب دموکراتیک خلق ها 13% آرا را به دست آوردند. به این ترتیب حزب عدالت و توسعه از جمله 550 کرسی پارلمان 258 کرسی را به دست آورد که این رقم کمتر از آرای لازم برای کسب اکثریت است. رهبران این سه حزب در هنگام مبارزات انتخاباتیشان گفته بودند که نمی‌خواهند با حزب عدالت و توسعه حکومت ائتلافی تشکیل بدهند. بر اساس گزارش‌ها اگر تلاش‌ها برای تشکیل حکومت ائتلافی در ترکیه ناکام شود، رئیس جمهور اردوغان می‌تواند ظرف 45 روز انتخابات جدید را اعلام کند. صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق هاست. حزبش در جریان بیش از یک دهه برای اولین بار توانست در پارلمان کرسی به دست بیاورد. او پس از اعلام نتایج انتخابات گفت که با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نخواهد کرد، اما تاکید کرد که ما آماده هستیم تا در روشنایی قانون اساسی از هر اقدام ترویج کننده آزادی ها پشتیبانی کنیم. ما آماده هستیم تا به خاطر ایجاد یک سیستم پارلمانی دموکراتیک و فراگیر کار کنیم. در کنار برگزاری دوباره انتخابات، گزینه دیگر این است که حزب عدالت و توسعه به تنهایی حکومت تشکیل بدهد. اما این حکومت به خاطر نداشتن اکثریت در پارلمان یک حکومت ضعیف خواهد بود. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید حمزه آشمی از بغلان نوشته که از جنگ خسته شده است. او نوشته که چرا حکومت با مشکلات مردم بیچاره و مظلوم رسیدگی نمی کند. عبدالباقی از ولایت بادغیس در پیام کوتاه خود نوشته که ولسوالی بالامرغاب در امنیت مناطقشان خیلی خوب شده، اما این شنونده از حکومت خواسته که برایشان سرک بسازد. تشکر از پیام های کوتاهی که بر رادیو آزادی فرستاده اید. نال هم طبق وعده صحبت بشنوید دلچسب.
رنگ های زندگی.
اسم محمد ابراهیم علوی، از کابل منطقه سرای ملک قلعه خوجه.
خودتان چی کار میکنین؟ چی مصروفیت دارین؟
ما خودم برناستم، کاشی کار، سنگکار، همین کارهای برنایی، بعضی کارهای دیگه شم مثل خشکاری و چیزا رو انجام میدم.
خودتان مکتب خوندین؟
بله، مکتب تا صنف 9 خوندیم.
باز چطور شد که به این کار شروع کنین؟ چرا درسایتان ادامه ندادین؟
بله، چند سال پیش اتفاقای افتاد که نتونستم درس اعلا کردم، رفتم طرف ایران مهاجر شدم. سال اونجا ماندم دیگه، اونجا نتونستم ادامه تحصیل بدم، مجبور شدم همین کار یاد گرفتم، فعلا با همین معیشت زندگی رو میچرخونم.
خب چطور بود دوره مهاجرت، محیط منطقی ایران که شما مدتی در اونجا زندگی کردید؟
مدت 7 سالم اونجا بودم. تنها چیزی که برداشت کردم که زندگی ما مردم افغانها بدون محبت، بدون دوستی، بدون قدر داشتن به هم دیگر هیچ وقت نمیشه ما پیشرفت کنیم یا ما مثلا بتونیم سرپای خود ایستاده شویم. به خاطر اینکه کشورهای خارج ما درست درک میکنیم که در افغانستان ما طبقه طبقه هستیم، یکی نام خود یک چیز میمونیم، یکی یک چیز گروگرایی و نجات پرستی و چیزا، ولی اونجا وقتی که اذیت میکنه کشورهای خارجی ما مردم، همه ما را افغان گفته چی میکنه، نمیگه که تو کدام طبقه هستی، تاجیک هستی، افغان هستی، هزاره هستی، پشتون هستی، چی هستی، همه را افغانی گفته اذیت میکنه. دیگه اینکه
برخوردشان امرای افغانا چطور بود؟
والله آدم نمیتونه که کلگی از اونا رو متهم کنه که بگه بلا. مردم کارگرش، طبقه کارگرش نمیگه که روزی به دست خداست، فکر میکنه امیر روزی ما را اینا قطع کرد، امیر کارگر افغانی. طبقه پیسه‌دارش که هستن باز احترام دارده مردم افغانی.
خب حالا که در کشور اومدی و مصروف کارهای بنایی هستی، چطور از روز و روزگار چطور میگذره؟ آید چطور از زندگی چطور میگذره؟
خوب از فضل خدا شکر است، اما به اصطلاح دستدان زندگی ما میشه، نه احتیاجی کس هستیم و نه پیسه زیافگی داریم که بگیم چی روزگار میچلن. 2 سال است که همینجا زندگی میکنم، فضل خدا خوب است، دختره که رزم دارم، شکر از زندگی میگذارم.
بسیار زیاد تشکر، آرام باشم.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
منتظر پیام هایتان هستیم. حال رضوان مراد در استیدیوست با دستان پر از خبر و نفس تازه بسازد. خوش آمدین، سلام و